بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بندم خیلی خوشحالم که فرصتی به دست داد که در محضر جمعی از خواهرانی که در سمت استادی و پژوهشگری در حوزه فلسفه و کلام در شهر مقدس مشهد انجام در واقع مسئولیت علمی می کنند هستم و امیدوارم که این دقایقی که در خدمتون هستم هم برای من مفید فایده باشد و هم انشالله شما نکته یا مطلبی مفید در صحبت های من بیابید و بتوانید انشالله اوقات مفیدی رو با هم در این بحث ها سپری بکنیم. البته فرصت خب محدوده و عنوانی که برای بحث من دوستان پیشنهاد دادن همونطور که خود شما ملاحظه میکنین عنوان قدری عام و گسترده است و پرداختن به همه ابعاد و زوایای بحث در فرصت کوتاه طبیعتاً دشوار بلکه به تعبیری ناممکن هست. مقدمتاً این رو عرض کنم چون انشاءالله فرمودم که در حوزه کلام خب مستحضر هستید که در باب براهین اثبات خدا هم متکلمان فعال بودن در طول تاریخ و هم حکما و فیلسوفان تلاش های گرانقدری در این زمینه داشتن و لذا امروزه برخی از براهین مثل برهان مثلا حدوث معروف به براهین کلامی است و برخی براهین عمدتاً خاستگاه فلسفی داره و در حوزه فلسفه مطرح است. من با این نگرش که البته حالا شما شاید با این نگرش موافق باشید یا نباشید ولی تلقی تقریباً عمومی هست که ادله و براهینی که در حوزه فلسفه ارائه شده برای اثبات وجود خدا من حیث المجموع حالا بفرمایید عمیق‌تر و دقیق‌تر و قابل دفاع‌تر از ادله کلامی است. البته من شخصا معتقدم که در حوزه کلام ما دستمایه‌های تاریخی بسیار خوبی در حوزه براهین اثبات خدا وجود داره که امروزه ما کمتر متاسفانه باهاش آشنا هستیم و در واقع تلقی تا حدودی سطحی نگر نسبت به تلاش متکلمان در این حوزه داریم و عرض میکنم معمولا شنیدیم و تلقی این است که خب ادله کلامی خوبن ولی خیلی قوی نیستن و اگر ما باشیم و در مقام گزینش و ترجیح طبیعتا ادله فلسفی رو باید بر ادله کلامی ترجیح بدهیم. حالا خود این میتونه یک موضوع و مسئله برای شما باشد ولی عرض میکنم در ادله کلامی هم ما دستمایه های بسیار خوبی برای تحقیق حتی در امروز داریم، هرچند این ادله گاه قدمت چندین قرنه دارن ولی همین امروز هم ما میتوانیم با تأملات جدید و بازخوانی جدیدی که از این ادله میکنیم این ادله رو روزآمد کنیم و بتوانیم با چهره جدیدی به مخاطب ارائه کنیم. من این همطور داخل بحثم نیست ولی همینطور پیش آمد، فقط برای تأیید این نکته اشاره میکنم که اگر ملاحظه کرده باشید در مباحث غربی که در حوزه فلسفه دین و ادله اثبات خدا امروز مطرح هست یک شخصیتی ما داریم، یک فیلسوف امریکایی به نام آقای کریگ، اگر آشنا باشید یا شنیده باشید اسم ایشون رو، و خب شخصیت برجسته و شناخته شده است در بحث‌های امروزین فلسفه دین. از جمله کارهای خیلی جالب آقای کریگ که برای من و شما به خصوص میتونه خیلی هم درس آموز باشد و هم قابل توجه این است که آقای کریگ آمده گشته در متون کهن ما و در متون کلامی قدیمی و یک برهانی رو که روحش همون برهان معروف به برهان حدوث هست این رو استخراج کرده و با عنوان کلام آرگومنت این رو در ابتدا مقالاتی و بعد در آثار بعدیش این رو ارائه داده و حالا جای خوشبختی است که انصاف علمی رو هم ایشون رعایت کرده و همونطور که گفتم عنوان این برهان رو گذاشته کلام، کلام آرگومنت، استدلال کلام. خب کلام در زبان انگلیسی که واژه‌ای به نام کلام نداریم، این در واقع همون واژه عربی کلام هست که به انگلیسی آوانگاری می شود و این نشون میده که ایشون معترفه و عمدن میخواد این رو در واقع بیان بکنه که خاصگاه این استدلال در منابع کلام اسلامی هست و لذا عنوانش رو گذاشته کلام آرگومنت. و الان شما تو اکثر، حالا اگر نگم همه، اکثر کتاب هایی که تو چند سال اخیر در حوزه فلسفه دین نوشته شده، اگر یک تبرقی بفرمایید، در بحث براهین یکی از سرفصلایی که قطعا در این کتاب ها هست همین سرفصل کلام آرگومنت. یعنی آقای کریگ به حال خواسته یا ناخواسته خدمتی به پیشینه کلامی ما کرده و این برهان رو زنده کرد. و حالا جالب توجه این هست برای ما، و من این رو بعضی ها گفتم که از دید خود ما و حکمای ما برهان حدوث برهان خیلی قوی نیست و ملاحظه کردید در آثار فلسفی چندان اعتنایی به این برهان نمی شود. متکلمین مفصل بحث کردن و تقسیماتی دارن، حدوث جواهر، حدوث صفات، و به حال بر اساس مقدمات این برهان رو پیش بردن، ولی فیلسوفان عنایت چندانی ندادن. حالا جالب همین برهانی که ما به گمان غالبمون برهان معتبر و چندان قوی تلقی نمی کنیم، شخصی به نام آقای کریگ آمده و این رو احیا کرده، البته با به هر حال حفظ در واقع اون قواعد بازی، به این معنا که توانسته با توجه به اینکه در فضای فلسفه غرب ایشون در واقع تنفس میکنه، تونسته این برهان رو در قالبی و در چهره‌ای که قابل فهم باشد، قابل ارائه باشد، این رو ارائه ده. حالا این رو مقدمتاً عرض کردم، من چون باید گزینش میکردم در بحث ها طبیعتاً بر اساس همین تلقی قالب که عرض کردم، حالا شما ممکنه که بپذیرید یا خیر، رفتم به سمت برهان‌های فلسفی تر که البته کلامی نامیدن این برهان‌ها هم مشکلی نداره طبیعتاً. یعنی متکلم مثل بنده و شما اگر متکلم باشیم هم به راحتی میتوانیم از این برهان‌ها استفاده کنیم، چون میدانیم و میدانید که علم کلام به تعبیری که امروز رایج شده یک دانش مصرف کننده است تا حد زیادی. مصرف کننده به چه معنا؟ به این معنا که میتواند از داده های علوم دیگر، حتی علوم غیر حکمی، حتی علوم طبیعی و تجربی، حتی علوم نقلی، تاریخ و مباحث این گونه ای در واقع بهره مند بشود برای دستیابی به اون غایت و هدف مورد نظر خودش، که چه هست اون هدف؟ عبارت است از دفاع از اندیشه های دینی، باورهای بنیادین دینی، و اون در واقع هدف دفاعی و مدافع گرایانه در واقع علم کلام اقتضا می کند که به مقتضای بحث در هر جایی از یافته ها و داده های علوم دیگر استفاده بکنه. خب دیگه فلسفه که جای خود دارد، یعنی متکلم اگر برهان فلسفی خوبی پیدا کرد و مقدماتش رو پذیرفت، طبیعتاً میتونه از این برهان هم بهره بگیرد. بنابراین من طبق طراحی خودم متمرکز میشم امروز، اگر انشالله وقت اجازه بده، بر دو بیان از برهانهای فلسفی که اینها البته لااقل در نزد حکیمان و فیلسوفان مسلمان و اون تقریر غربیش که خواهم گفت برهان وجودی در غرب، اینها بالاخره براهین خیلی مهم و تأثیرگذاری بودند. حالا کلام هم طبیعتاً کلام فلسفی به ویژه میتواند از این براهین بهرمند بشه. خب قبل از ورود در بحث مقدمه، که البته مقدمه خیلی مفصل هست و گمان میکنم اگر من بخوام به تفصیل وارد این مقدمه بشوم خودش چند جلسه باید ما خدمتشون باشیم. فقط جهت اینکه ذهنیتی برای شما ایجاد بکنم این مقدمه رو خیلی مروری و سریع در واقع طرح میکنم. ببینید حالا اعتقاد خود من هست، به حال دیگران هم و اساتید هم شاید در این اعتقاد کمابیش با من همرأی باشند که ما قبل از اقدام بر استدلال بر وجود خدا و اقامه برهان بر وجود خدا یه مقدماتی رو باید طی بکنیم و به نظر میرسه که در خیلی از متون، در خیلی از آثار لااقل برخی از این مقدمات آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نمیگیرن. ولی از یک منظر منطقی به نظر میرسد که به هر حال اینها جزء هم تعبیری که من اینجا خدمتون به کار بردم مبادی اقامه برهان بر وجود حق تعالی هستن، مبادی در واقع نظریش. و اگر کسی بخواد خیلی خیلی محکم گام برداره در این مسیر طبیعتاً این مبادی رو باید حداقل مورد توجه قرار بدهد و یک رأیی و دیدگاهی در خصوص اینها داشته باشه، چون همه اینها تأثیر دارن. حالا من این مبادی رو در چهار دسته به گمان خودم تقسیم کردم، ممکنه شما تقسیم بندی های بهتری رو هم پیشنهاد بدهید. خب دسته اول مبادی منطقی است. عنوانش رو من گذاشتم مبادی منطقی که عمدتاً مباحثی است که حیث منطقی و جنبه منطقی. چند نمونه رو من خیلی سریع فقط با توضیحات کوتاه، بعضیش که شاید اصلا برای شما نیاز به توضیح هم چندان نداشته باشه. مثلا ملاحظه کنید در بخش مبادی منطقی خود چیستی برهان، تعریفی که ما از برهان داریم، این خب به حال جزء مقدمات بحث. وقتی من ادعا میکنم که میخوام برهانی بر وجود خدا من اقامه بکنم، طبیعتاً باید یک تلقی از این که اساساً برهان چگونه استدلالی است و چه شرایطی برای برهان هست این رو در ذهن داشته باشم. و همچنین شروط برهان. مثلا فرض کنید در منطق قدیم ما در بحث صناعات خمس و در بحث قیاس برهانی خب شرایطی رو در ماده مقدمات آیون در نظر گرفتن، مثل کلیت مقدمات، ضرورت مقدمات و امثال اینا. حالا من مستدل بر وجود خدا باید طبیعتاً یه رأیی در اینجا داشته باشم که آیا همه این شروط رو میپذیرم، نمیپذیرم و آیا این شروط رو قابل اطلاق بر برهانهای اثبات خدا میدانم یا نه. بحثی که باز در منطق سنتی ما هست اقسام برهان، برهان لم و ان، و باز ملاحظه کردید در خصوص بحث براهین خدا این نزاع، حالا نزاع علمی البته نه دعوای شخصی، وجود داره که این براهین چه نوع برهانی هستن. برهان لم من آیا اساسا برهان لم بر وجود خداوند قابل اقامه هست یا خیر، یا اساسا بحث عام‌تری در فلسفه ما برهان لم داریم نداریم، یا اینکه اینها برهان‌های ان من و اون تقسیماتی که در برهان‌های انی هست کدام یک بر اینجا قابل اطلاق است. اینا یک سری مقدماتی است که اینجا باید شما تو بحثاتون توجه داشته باشید. خود مفهوم وجوب، ضرورت، این از باز مباحث مقدمات منطقی بحث هست. و خود مفهوم واجب الوجود، حالا همینجا داخل پرانتز عرض بکنم که مثلا حالا در ما البته کمتر، در غربی ها دیدگاه هایی هست که اساساً مفهوم واجب الوجود رو یک مفهوم ناسازگار و مفهومی که به لحاظ انسجام درونی منسجم نیست تلقی میکنن، ولی رو از همون گام اول صرفشون از ما جدا میشود. میگن اصلاً شما با مفهوم واجب الوجود سر و کار دارید و این مفهوم مثل مثلا شبیه اون مثال معروف دایره مربع که شاید در متون دیده باشید، میزنن برای مفهومی که به لحاظ درونی این مفهوم سازگاری درونی نداره. یعنی شما بگید من یه مفهومی دارم به نام دایره مربع، خب واجب الوجودم بعضی اینطور گفتن که اصلا چیزی به نام موجود ضروری یک مفهوم منسجم و معقولی نیست. خب ما باید در اینجا یک رأی داشته باشیم، چون میخواییم اثبات کنیم چی رو؟ مثلا وجود واجبی رو، وجود یک واجب الوجود رو. و اقسام وجوب اینجا خیلی مهم هست، بحثایی که حالا بعدا شاید اگر برسیم اشارهی در بحث قرآن صدیقین علامه خواهیم داشت، که یه دعوایی است که آیا این براهین ضرورت ازلی رو ثابت میکنن یا ضرورت چی رو؟ ذاتی رو. تقسیمات منطق اینا رو خوندیم و تفاوتاش با هم. و آنچه که حکمای ما به دنبالش هستن و مدعیان میگن ما در باب واجب الوجود به دنبال ضرورت ازلی هستیم و ضرورت ذاتی کفایت نمیکنه، چون ضرورت ذاتی در بقیه موجودات هم به گونه‌ای قابل تصور هست. آنچه که مختص مقام حق است اون ضرورت ازلی است. به هر حال ما باید اینا رو تو بحث منطقی توجه داشته. باز یه بحثی که اینجا خیلی مهمه و غربی‌ها بیش از ما روش تمرکز و تأمل کردن و ما خب ما هم داریم البته مباحثی، ولی خب اونها هم به شکل خاصی، و اون بحث ساختار منطقی گزارهای وجودی است. گزارهای وجودی اصطلاح غربیه، در مصطلحات خودمون چه معادلی داریم اگر خانوما بفرمایند برای گزاره وجودی؟ گزاره وجودی در اصطلاحات خودمون بهش چی میگیم؟ چه قضیه ای هست؟ من یه آب بخورم تا شما یادتون بیاد. خب سوال شاید یه مقدار مبهمه، اگه من بگم میگید که عجب راحت بود. معادل گزاره وجودی، آها باریکلا، بله همون حلیه بسیطه است. ما اصطلاح عربی مقدار دشوار، حلیه بسیطه هم داریم که در مقال حلیه مرکبه، که در واقع گزاره ایست، قضیه ایست که محمولش مفهوم چیه؟ وجوده، الف موجوده است. ما اصطلاح هم بشیم حلیه بسیطه، غربی ها میگن گزاره های وجودی، existential proposition میگن گزاره وجودی. و این گزاره ها هم در فلسفه غرب، هم در فلسفه ما، هم در مباحث منطقی همواره یک به هر حال دشواری خاصی رو به لحاظ تحلیل منطقی و مفهومی به دنبال داشته. ملاحظه کردید مثلا در مباحث خود ما، مثلا در حلیه بسیطه یکی از مشکلاتی که پیش اومده، ولی تو حالا به بحث ما مربوط نیست، داخل پرانتز عرض میکنم، این است که حلیه بسیطه با اون قاعده معروف ثبوت و شیئن لشیئن یا اثبات و شیئن لشیئن چه نسبتی دارد، و اینجا یک مشکلی برای بزرگان پیدا شده. چندین راه حل که البته ملا صدر آخر میگه که اینا راه حل و یا راه حل دیگری ارائه میده، که اگر ما بگیم الف موجود است و این یک گزاره حملیه موجبه هست، خب مشمول اون قاعده یا اصل ثبوت شیئن یا اثبات شیئن میشه. پس ما باید وجود رو برای یه شیئی ثابت کنیم با اون الف. خب اون شیئ هم باید موجود باشد، پس مشکل پیش میاد که این باید موجود باشد و بعد وجود برش هم بشود. آیا این تحصیل حاصل نیست؟ چطور میشه؟ در حال در غرب هم این خیلی بحث انگیز بوده، از جمله اون دیدگاهی که در واقع به خصوص بعد از کانت فیلسوف مشهور آلمانی رایج شد، که هنوز هم فیلسوفان غرب درگیر این مسئله کانت هستن، و اون این سوال است که کانت مطرح کرد که اساساً آیا وجود محمول است یا محمول نیست، و یک مسئله رو مطرح کرد تحت این عنوان که اصلا ما وجود رو محمول نمی‌دانیم، وجود محمول حقیقی نیست، محمول واقعی نیست. خب اینا باید ما در بحث بهش دقت کنیم، چون به هر حال ما با گزاره اینجا سر کار داریم که یک گزاره وجودی است دیگه. میخوایم بگیم خداوند موجود است یا واجب الوجود موجود است. خب من چند نقطه گذاشتم اینجا حاکی از این که این مبادی منحصر در این مواردی که عرض کردم نیست، ولی به هر حال بنده و شما متکلم یا فیلسوف وقتی میخوایم وارد در بحث اقامه برهان بشویم، باید این مبادی رو تا حدی به هر حال طی کرده باشیم و توجه داشته باشیم. خب بخش دوم مبادی معرفت شناختی هست. اینها خب این بخش، حالا من باید پیشاپیش عرض بکنم که به نظر خودم در سنت ما کمتر بهش توجه شد. مبادی منطقی رو ما خیلی قرص و محکم در منطقه قدیمی خودمون میتوانیم پیدا بکنیم، مشکل چندانی نداریم. حالا بحثا باید به روز بشود، بحث دیگه شد و حال اون مایه های اصلی رو داریم. اما در مبادی معرفت شناختی بحث های جدیدی هم مطرح شده که اینها هم باید محل توجه قرار بگیر. چند مورد رو اینجا خدمتون مثال زدم. مثلا مبناگرایی معرفت شناختی، باز اگر خانم ها آشنا باشن در بحث معرفت شناسی جدید، دیدگاه های کلی به چند دسته تقسیم میشه. یک دیدگاه اسمش گذاشتن مبناگرایی که اجمالا این است که ما در اون ساختار معرفتی خودمون که متشکل از تعداد زیادی از گزاره‌ها و قضایا هست، ما به نوعی بتوانیم بین این گزاره‌های تقسیم بندی داشته باشیم، دو دسته بکنیم. یک دسته گزاره‌های مبنایی پایه که اینها در واقع به تعبیر اون فونداسیون و به هر حال پایه و اون زیرنهاد در واقع ساختار معرفتی ما تشکیل میدن، و یک گزاره هایی که اینها مبتنی بر اون گزاره هستن. اینا اجمالا بهش میگن در معرفت شناسی جدید مبناگرایی. حالا ما باید در بحث اقامه برهان بر وجود خدا به نظرم این مطلب رو حل کرده باشیم برای خودمون که آیا ما یک متکلم یا فیلسوف مبناگرا هستیم یا به لحاظ معرفت شناختی در واقع دیدگاه دیگری رو اتخاذ کردیم. البته نوع عموم اندیشمندان ما تا کنون میتوان گفت که به گونه ای حالا با تفاوت‌های مبناگرا هستند. یعنی فیلسوفان ما، متکلمان ما مبناگرا هستند. همون تقسیم بندی خیلی خیلی اولیه که از خیلی ابتدا ما باش آشنا میشیم که گزاره‌ها دو جورن، قضایا، قضایای بدیهی و قضایای نظری، در واقع اون همین بیان این نوع مبناگرایی است که گزاره های بدیهی میشوند پایه، میشوند مبنا، و گزاره های نظری مبتنی بر این گزاره ها میشن. بحث دیگر اینجا امکان شناخت واجب تعالی. این باز یک بحث معرفت شناختی مهمی است. اساسا شناخت ممکن است، ممکن نیست. در اون کتاب کلام هم من خیلی البته مختصر بحث رو اشاره کردم، و به هر حال این دیدگاه خیلی مشهور که بسیاری، اگر نگیم همه، از عالمان ما داشتن که مثلا بفرمایید شناخت کنه خداوند، کنه ذات ممکن نیست ولی شناخت صفات ممکن است. برخی آمدن گفتن نه، حتی شناخت صفات هم اگر بخوایم به کنهی مراد بکنیم این شناخت رو، اون هم ممکن نیست، فرقی ندارم که ذات ممکن نیست، صفات هم ممکن نیست. و به هر حال این سوال که وقتی ما میخوایم بشناسیم خدا رو که از آن به وجود خدا هم بخشی از این شناخته، این شناخت اساساً به لحاظ امکانات ذهنی و امکانات شناختی ما امکان دارد، ممکن است یا نه. البته ما خب طبیعتاً فرضمون به اینه که این ممکنه و پیش بینیم، ولی اگر کسی همونجا توقف بکنه که چرا ممکنه و من میگم ممکن نیست و بحثای مثلا کانت مطرح بشه، بحثای دیگر من مطرح بشه که آقا مثلا عقل نظری ما در اون حوزه ها مشکلات اساسی دارد، خب ما باید در اینجا یک دیدگاهی داشته باشیم. بحث دیگری که خیلی نوع شاید باشه در این قالبش، همین تفکیک گزاره‌های پایه و غیر پایه هست که گفتم در سنت ما به عنوان تفکیک بین گزاره‌های بدیهی و نظری مطرح شد. ولی در معرفت شناسی جدید غربی تعبیر پایه و غیر پایه دارن. حالا شما بفرمایید بدیهی و نظری به حال، و اینکه معرفت ما نسبت به اینها چگونه است. آیا ما در اینجا مثلا فرض بفرمایید قائل به معرفت فطری هستیم؟ این گزاره‌ها به صورت فطری، گزاره‌های پایه و بدیهی برای ما قابل شناختن یا نه اینها هم اکتسابی هستن، و این گونه مباحث. نکته دیگری که در اینجا سریعتر من عبور کنم وقتمون، شخص محوری برهان. اینم می‌خواستم از این فرصت استفاده کنم یه اشاره خدمتتون بکنم. اینو شاید کمتر شنیده باشید، اصلا با این اصطلاح شاید آشنا شاید نباشید، ولی به نظر من شخصا بحث جالبی است در این حوزه مبادی معرفت شناختی. خیلی اجمالی خدمتتون عرض بکنم، اینجا بحث این است که در سنت ما و خیلی از سنت‌های فلسفی برهان وقتی اقامه می‌شود یا استدلال به معنای عامش، بحث از این نیست که این استدلال برای چه کسی، برای آقای الف، برای خانم ب، نه، ما وقتی برهانی اقامه میکنیم در واقع دیدگاه این است که این برهان رو برای همگان داریم ارائه میکنیم و این برهان اگر درست باشه، معتبر باشه، صورتش و مادهش، این باید تأثیر بگذاره در همه مخاطبان، در واقع یک برهان عام است برای همه. اخیراً برخی از فیلسوفان غربی به این سمت متمایل شدن روی مبانی که نه، این دیدگاه درست نیست و ما باید به نوعی قائل به نوعی نسبیت یا حالا تعبیری که ما اینجا به کار بردیم شخص محوری. نسبیت اینجا مراد نسبت به شخصه. تعبیری که در خود متون اونها به کار رفته، تعبیر انگلیسیش یا همچین تعبیری است، person related. person یعنی شخص، related هم یعنی منصوب، نسبت به. و ادعای جالب توجهی که اینجا می شود، حالا فارغ از اینکه درست یا غلط، این است که با تحلیلی که ما از مفهوم برهان داریم میفهمیم که برهان یه چیزی مثل مفهوم صدق نیست. صدق یک مفهوم غیر نسبی است، نسبیت به اشخاص نداره. یعنی چی؟ یعنی یه گزاره اگر صادق باشه مطلقاً صادق است. دیگه نمیتونم بگم این گزاره برای آقای الف صادق است، برای آقای با صادق نیست. میشود این رو گفت؟ ظاهراً نه. یعنی تلقی عمومی از صدق این است که صدق یک مفهوم مطلق به این معنا، نسبت به شخصی دون شخصی تفاوت نداره. اما یک مفاهیم هستن که اینا مفاهیم نسبی هستن. حالا اگه مثال های عرفی بخوایم بزنیم از فلسفه خارجی، مثلا مفهوم مطبوع بودن، مورد پسند بودن. خب من بگم آقا قرمه سبزی مطبوع است یا نه، مثلا لذیذ است یا نه، این اگر بخوام دقیق جواب بدم قاعدتا نمیتونم جواب مطلقی بدم. میگم قرمه سبزی مطلقا مطبوع است یا نیست. نه، باید بگم برای چه کسی. ممکنه من خیلی قرمه سبزی دوست دارم، برای من غذای مطبوعی است، شما ندارید، برای شما نیست. حالا این یک مثال عرفی. به حال در برهان که میایم، خود مفهوم برهان ادعا شده که نوعی ویژگی شخص محوری درش هست. وقتی ثمرات، فقط من اشاره میکنم و خواستید منابعی که در این زمینه هست خدمتون خارج از جلسه معرفی میکنم، مطالعه کنید، چون به نظرم بحث جذابی است، به خصوص از این جهت ثمره عملیش. و اون ثمره، یکی از ثمراتش اینه، اگر ما شخص محوری در برهان پذیرفتیم، آنگاه در ارزیابیمون نسبت به مفید بودن یا کاربرد داشتن یک برهان، با توجه به این شخص محوری ارزیابی متفاوتی خواهیم داشت. به تعبیر خیلی روشن‌تر، اگر این مبنا رو بپذیریم، ممکن است یک برهان مفید باشد منتها برای یک گروه خاصی. چرا؟ چون شخص محوره. برای یک عده خاصی این برهان برهان است و اون کارویژه ها و در واقع کاربرد های برهانی رو دارد و به همین مقدار ارزنده است. یعنی ما از اون دیدگاه خیلی حال رادیکال و اصولی دست برداریم که یک برهان اگر برهان است، قرار است که همگان رو در واقع متوجه نتیجه بکنند و همگانی که مقدمات رو قبول دارن به نتیجه هم برسن. یک تعدیلی در این توقع ما و انتظار ما از براهین می شود و عرض می کنم، حالا بیان ساده این که این ابزار رو به ما می دهد که یک برهان رو در حیطه خاصی و محدودی مفید و کارآمد بدانیم و برهان دیگری رو در حیطه دیگر. و حال اینم از بحث جدیدی که باید بهش توجه داشته باشه. قسم سوم مبادی زبان شناختی یا معنا شناختی هست. این بخش هم به نظرم باز در سنت ما تا کنون خب کمتر توجه شده، چون اساسا برخی بحث هم جدیده و ولی ما به نظرم باز در بحث اقامه برهان باید به این مبادی هم توجه داشته باشیم. من یکی دو مورد اینجا مثال زدم. یکی بحث این که واژه خدا آیا اسم خاص است یا نیست. این واژه خدا یا واژگان مرادفی که ما به کار می‌بریم، آیا این یک اسم عامه یا اسم خاص؟ در جایی که من سراغ دارم در سنت خودمون، اگر خاطرتون باشه، یه جای گوشه در منطق در بحث از تمایز مفهوم کلی و جزئی تو منطق قدیم یه بحثی منطقداران ما داشتن که میمدن کلی رو تقسیم میکنن به چند دسته از حیث اینکه فرد بالفعل دارد ندارد، اون فرد بالفعل یکیست بیش از یکیست. اگه خاطرتون باشه هفت قسم اونجا به دست میامد. مثلا یه کلی میتونه کلی باشه اما ممتنه باشد فرد داشته باشه. مثل چی؟ آره. حالا ممتنه الوجود هم یکم پارادوکسیکال میشه تو، ولی مثال دم دستایش همینی که اشاره کردم شریک الباری. شریک الباری یه مفهوم ببخشید ظاهرا کلیست. شریک الباری مفهوم کلیست مثل انسان، ولی مفهومیست که به ادله خارجی ما میدونیم که در خارج فرد نداره. البته اینم ممکن است شما سوال کنم پس این با تعریف کلی نمیسازه، چون کلی اونه که امتناع صدق بر کثیری نداره. ولی شما میگید یه کلی داریم که ممتنع و صدق بر فرده، این چطور با هم جمع میشه؟ افراد شریک الباری؟ نه، منظور افراد خارجی است یا اینکه که به حمل شایع شریک الباری است، یا موجودی که واقعا شریک خدا باشه. اون ممتنع دیگه
در
خب همین. حالا اول شریک الباری از یه جهت میگیم کلیست چون ظاهرا قابل صدق بر کثیرین هست، از یه طرف هم میگیم ممتنع صدق بر فرد، اصلا فرد نداره، نه تنها فرد نداره ممتنع. بله، حالا شاید پاسخ روشن‌تر و سرراست‌تر این باشه برای حل این مشکل که اونجا که ما میگیم کلی مفهومی است که قابلیت صدق بر کثیرین داره، با ملاحظه اون ویژگی مفهومیش، یعنی وقتی ما عطف توجه میکنیم صرفاً بر خود مفهوم، در این سرشت مفهومی این مفهوم این ویژگی رو میابیم که این ابای از صدق بر کثیرین به لحاظ اینکه یک مفهوم است نداره. این در مورد شریک الباری صحت میکنه. ولی وقتی جلوتر میایم میگیم بر اساس یک ادله خارجی، یعنی ما دلیل از خارج میاریم ادله توحید رو اقامه میکنیم، مثلا بر اساس ادله توحید ذاتی ثابت میکنیم که آقا ممتنع است برای حق تعالی داشتن شریکی که در واقع اون مو هم واجب الوجود باشد، واجب الوجود دوم باشد. این بر اساس ادله خارجیه، ولی به لحاظ خود مفهوم، بله مفهوم ابای از صدق بر کثیری نداره. حالا این البته سوال حاشیه‌ای بود فقط برای اینکه شما در بحث مشارکت داشته باشید، عرض کردم و بگذاریم. به حال در اونجا این بحث پیش میاد که کلی اقسامی داره، بعد میگن یکی از اقسام کلی اون مفهومی است که یک فرد داره و داشتن بیش از یک فرد براش محاله. وقت اونجا مثال که میزنن اگر دیده باشید واجب الوجود رو مثال میزنن که واجب الوجود به لحاظ مفهومی کلیه، ولی این گونه کلی است که یک فرد دارد ولی بیش از یک فرد براش ممتنع است. خواهید پایین تر بل. خب از این بگذاریم، فقط اشاره کردیم. به حال اگر ما خدا یا واژگان حالا مرادف با او رو که به کار میبریم به لحاظ فلسفی، این رو به لحاظ زبان شناختی اسم خاص بدانیم، بعد بر اساس معناشناسی اسامی خاص یک در واقع تکلیف خاصی خواهیم داشت، یک سرنوشت خاصی بحث پیدا میکنه. اگر نه اسم عام بدانیم طبیعتاً مطلب به گونه دیگری پیش میره. این رو من نمونه آوردم از اینکه بحث برخی مبادی در واقع معنا شناختی یا زبان شناختی هم داره. و نهایتاً قسم چهارم مبادی هستی شناختی است که خب اینا البته در مباحث خود ما هم خیلی مورد توجه بوده است. اصولی که در حالا وجود شناسی ما یا متافیزیک ما مطرح هست و مفاهیمی که در اونجا به کار گرفته می شود، اینها در واقع جزء مبادی حالا به تعبیر بنده هستی شناختی ارزم به خدمتون یا به فهم متافیزیکیه در واقع بحث خواهند. فیلسوفان ما در بخش چهارم خب البته زحمت فراوانی کشیدن، اصولی رو ثابت کردن. اساسا میدونید، باز این نکته رو اشاره کنم، این که در فلسفه ما چرا فلسفه الهیات بالمعنی الاخص جدا شده است از الهیات بالمعنی الاهم، این خب نیاز به توجیه دارد دیگه. چرا مباحث خدایشناسی در فلسفه آمده جدا شد، در حالی که کلیت فلسفه ما تا همین اواخر، تا همین الان زیل یک علم قرار میگیره، بهش میگن متافیزیک، و علمیست که موضوعش چیه؟ موجود به ما هو و موجود. بنابراین کلیت مباحث در این حیطه قرار میگیره، ولی ما میبینیم که فیلسوفان ما آمدن مباحث الهیات خاص رو جدا کردن. و جالبه این که مثل ملا صدر برخی از احکام واجب رو در جلد اول بحث میکنه در ذیل مباحث مواد ثلاث، وجوب و امکان و امتناع، جلد اول که هنوز الهیات خاص شروع نشد، مثلا مثل این که واجب الوجود ماهیت نداره. و همین بحث دوباره در جلد 6 تکرار میشه، یعنی نوعی گاهی اوقات تکرار هم میبینیم، حالتا گاهی ادله متفاوت هست. حالا یکی از توجیهاتی که فرمودن اساتید برای این جدا سازی، دقت کردن سوال پس این همه سوال کلامی نیست، فلسفی است، راجع به ساختار فلسفه ما که خب مباحث واجب الوجود و خدا رو بیان در همون جایی که بحث وجوب و امکان و امتناع هست همه رو همونجا مطرح کنن، چرا میان جدا میکنن؟ یکی از وجوهی که گفته شده این است که مباحث خدایشناسی مبتنی بر خیلی از اصول متافیزیکی است که در مباحث امور عامه مطرح میشود، بحث علیت، بحث ضرورت و امکان، بحث جل و ده ها مسئله دیگه. و به هر حال طالب فلسفه ابتدا باید این اصول رو در مباحث امور عامه بیاموزه و بعد بیاد در مباحث الهیات خاص این اصول رو به کار بگیره. به هر حال مباحث هستی شناختی ارزم به خدمتون که تقریبا میشه گفت با تفصیل در آثار فیلسوفان ما مطرح شد. بنابراین این جمع‌بندی رو من در اینجا بکنم که در آثار فیلسوفان متکلمان مسلمان مبادی منطقی و هستی شناختی هرچند در مواضع مقدم بر الهیات خاص مورد بحث قرار گرفته، ولی مبادی معرفت شناختی و زبان شناختی کمتر مورد توجه بودن، البته نه به این معنی که اصلا نبود. به هر حال در آغاز فصولی که به اثبات خدا می‌پردازد باید ما این بحثا رو داشته باشیم، ولی معمولا در کتاب‌های ما این رو احاله می‌کنن به جای خودش دیگه. مبادی منطقی رو میگن در منطق ببینید، بحث‌های در واقع حالا معرفت شناختی و حیثای دیگر رو در جای خودش، و مستقیم یعنی مثلا در ملا صدر، در حاجی سبزواری، در دیگران وقتی شما می‌بینید میخوان اقامه استدلال بر خدا بکنن، بسم الله شروع می‌کنن، میگن این اولین دلیل ماست، این دومین دلیل ماست، به تفصیل حتی به اجمال هم به اینها پرداخته نمیشه. خب سرعت ما مقدار، البته این اسلاید اولی عرض کردم خودش میتونست جلسات متعددی روش بحث بشه. نکته دیگری، حالا مقدمه دیگری که در بحث براهین اثبات خدا با عنوان مقدمه ما داریم که اگر توجه بفرمایید در واقع حالا ذیل یکی از همون مبادی قبلی، دسته‌ای که دسته‌هایی که داشتیم میتونه جای بگیره، حالا مبادی منطقی و معرفت شناختی، این که اساساً گزاره مثل خدا وجود دارد یا واجب الوجود هست یا امثال اینها، اینا گزاره‌های بدیهی هستند به اصطلاح منطق قدیم ما یا گزاره‌های نظری هستند. خب اجمالاً فقط میدانیم اینجا به حد مقدمه خیلی کوتاه که دو دیدگاه وجود داره. به نظر میرسه اکثر قریب به اتفاق فیلسوفان و متکلمان این گزاره رو گزاره بدیهی نمیدانن، گزاره نظری میدونن و لذا دست به کار استدلال میشوند، در واقع خودشون رو مسئول میدانن که برای صدق این گزاره دلیل یا ادله‌ای رو اقامه بکنند. چون وقتی بدیهی نبود ما الزامی به پذیرش ندادیم، مادامی که دلیل درستی و دلیل معتبری برش نداشتیم. اما یه اقلیتی هستن که خب قائلن که نوعی بداهت و حال اینجا هست و به گونه‌ای حالا در واقع وجود خدا بی نیاز از اثبات هست. در سنت خود ما میتونیم این گروه رو کسانی بدانیم اجمالاً که به نوعی از فطری بودن باور به خدا، باور به وجود خود را دفاع میکنن و فطری بودن رو هم اجمالاً به معنایی میگیرن که دیگه در واقع لزومی برای اقامه استدلال نیست. و ملاحظه کردید خیلی از بزرگان استشهاد هم میکنن به برخی آیات قرآن کریم، اون تعبیر معروفی که هست که اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. خیلی ها این تعبیر رو میگیرن برای اینکه قرآن در این استفهام در واقع انکاری، این استفهام اسم حقیقی که نیست انکاری است، میگه آیا در خدا شک هست؟ نمیخواد بپرسه که شک هست یا نه، میخواد انکار کنه، میگه شکی نیست. و البته در همین آیه جالبه که تفسیر مقابل هم از این آیه شده. برخی از اساتید گفتن که نه خب این آیه رو در ادامه‌ش هم که ببینید وقتی میگه اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، ادعی گفتن که خود این استدلال در قرآن میاره، یعنی داره از خلقت آسمان ها و زمین و از خود پدیده آفرینش بر وجود خدا استدلال میکنه. و اون اف الله شکن رو باید در سایه این تعبیر بعدی فهم کنیم، تنها نیست که بگیم پس یعنی قرآن میگه که وجود خدا بد نیست. به حال اختلاف نظر هست حتی در تفسیر این آیه. و در فیلسوفان غربی هم یک سنتی اونجا شکل گرفته که معروف به سنت کالوینی یا کالوانیست که منصوب به کالوان هست که از سردمداران نهضت پروتستان بوده. و در واقع دیدگاه کالوان به نوعی این امر نهفته که ما انسان‌ها یک معرفت اولیه هممون به خداوند داریم. و تیکه دومه در واقع نظریه کالوان که خیلی مهم هست مفهوم گناهه، که خب بلافاصله میگن خب اگر همه آشنا هستیم پس این همه ملحد از کجا پیدا شدن، کسانی که خدا رو قبول ندارن و حتی صریحاً اظهار میکنن که خدایی نیست و حتی استدلال میکنن. نظریه کالوان اینجا رو با مسئله گناه درست میکنه که البته میدونیم در مسیحیت مفهوم گناه خیلی مفهوم اساسی هست، نه در اخلاقش فقط بلکه در الهیات مسیحی و بحث گناه نخستین خیلی اونجا مهمه، گناه اولیه و تفسیرهایی که شده. به حال کالوان با گناه اینو درست میکنه که همه ما اون گرایش اولیه رو به باور به خدا داریم در واقع و باور داریم به وجود خدا، ولی گناه به عنوان یک مانع عمل میکنه و در واقع به تعبیری پردهی میشود، اون شناخت اولیه ما رو محجوب میکنه. این سنت اگر اطلاع داشته باشید اخیراً توسط یک فیلسوف دین آمریکایی به نام آقای پلانتینگا که خیلی شهرت بین المللی دارد، ایشون سالها قبل هم حوالی 10-12 سال قبل ایشون سفری به ایران داشت و به حال ایران رو هم ایشون در واقع آمده، الان هم تو استاد بازنشسته هست. آقای پلانتینگا یکی از کارهای مهمی که کرده و تاثیرگذار شده آمده این نظریه کالوان رو بسط داده و رفته به این سمت که باور به خدا یک باور پایه هست، با حالا اصطلاح شناسی خاصی که داره که الان من فرصت ندارم اصلا وارد بشم. خواستید مقالاتی آثار فارسی هم در این زمینه این سالها نوشته شده. به حال عنوان این گرایش رو خود غربی ها گذاشتن معرفت شناسی اصلاح شده، ریفورمد. ریفورمد هم از همون کالوان گرفتن چون اونا پروتستان ابتدا در واقع خودشون رو ریفورمیست می دانستن، دیگه می گفتن ما آمدیم در مسیحیت مسیحیت کاتولیک اصلاح کنیم. آره، ولی زمان میگن این معرفت شناسی اصلاح شده به این معنیست، اصلاح نباتات و اینا اینجا یا معانی دیگر اصلاح رو در نظر نگیریم. به حال این هم یه دیدگاهی که الان خیلی اونجا مهم، ملتب ناقدان جدی هم داره، ولی به حال گروهی رفتن به این سمت که آقا اساسا چرا ما باید بر وجود خدا برهان اقامه کنیم؟ چرا همیشه ملحدان از ما طلب کردن که آقا استدلال کنیم بر وجود خدا و الا ما خدا رو قبول نداریم؟ نه خیر، قضیه برعکس، ما ادعا میکنیم که باور به خدا یک باور پایه است، مثل خیلی از باورهای پایه ما، ولی لذا نیاز به تعبیر معرفت شناختیش نیاز به جاستیفیکیشن و توجیه نداره، توجیه معرفتی نیاز نداره، مستقل جداگانه خودش به تعبیری که اینا به کار میبرن خود موجه هست، یعنی که باوری است که توجیهش با خودشه دیگه، توجیه جداگانه نمیخواد. مثال هایی میزنه آقای پلانتینگان مثلا که باورهای مبتنی بر حافظه اینا موجه هست، معقول هست دیگه، نمیخواد بر معقولیتش ادعا. الان من میگم که به من میگن شما صبحانه خوردی؟ صبح میگم بله من صبحانه خوردم. توجه کردین؟ گزاره خیلی ساده، من صبحانه خوردم. خب این توجیه معرفت شناختی شما از کجا میارم؟ من باید بیام دلیل برای شما بیارم یا برای خودم استدلالی اقامه کنم که من صبحانه خوردم؟ نه، میگم این مبتنی بر حافظم، دستگاه حافظه من فرض این است، حالا تو پرانتز حافظه من از قضا یه مقدار ضعیفم، است ان شاء الله که حافظه های شما قوی باشه، حافظه خوبم یه نعمت است، ولی به هر حال در این حد که صبحونه خوردیم یادمون نره الحمدلله حافظمون کار میکنه. میگم آقا من مبتنی بر حافظم، میدانم که صبحانه خوردم امروز و این دیگه نیاز به استدلال نداره. پلانتینگ ها ادعای مهمش این است که ما میتوانیم ادعا بکنیم گزاره های دینی، حالا نه همه گزاره های دینی در مورد نبوت، معاد، جزئیات، اونا رو اگر نگیم حداقل اون گزاره های پایه و اساسی در دین که یکیش یا اهمش و در رأسش گزاره وجود خداست، من ادعا میکنم که این گزاره از گزاره های پایه است و دیگه نیاز به استدلال نداره. طبیعتا اگر بنده و شما بیان تو این گروه جای بگیریم که به حالا به یک مبنایی و هر مبنایی که شده قائل بشویم که آقای نوعی بداهت داره در واقع وجود خدا، یه مقدار باز برخورد ما متفاوت خواهد. از منظر دیگری این بحث هایی بخوام جامعه تر مطرح کنیم و عبور کنیم، چند تا سوال من اینجا مطرح میکنم، به ازای این سوال ها خب دیدگاه های متفاوتی مطرح. سوال اول، وجود خدا بدیهی است یا غیر بدیهی؟ دو، در صورت بدیهی بودن، اگر گفتیم بدیهی است، آیا ارائه برهان کاملا بیفایده است؟ و ممکن کسی بگه آه وجود خدا بدیهی است و بنابراین کل تلاش هایی که فیلسوفا متکلمان در طول 2000 خورده سال انجام دادن براهین مختلف تقریبا همینا بیفایده است، خودشون زحمت بیخود دادنش، بیخودی وقت خودشون تلف کرد، وجود خدا بدیهی است. یا اینکه نه، بگیم که در این حال که وجود خدا بدیهی است، ولی این به این معنی است که ارائه استدلال کار کاملا بیفایده و لغوی باشد، کاری است که به هر حال فایده خاص خودش رو داره. سوال سوم، اگر وجود خدا نظری باشد، خب حالا برهان پذیر هست یا نیست؟ یه تقسیم بندی فخرازی تو بعضی آثارش داره شبیه این تقسیم بندی است که من ارائه دادم، که در چند لایه ما میتونیم جلو بریم. حالا اگر نظری بود آیا قابل برهان هست یا نه؟ ممکنه اینجا کسی بگه خب نظریه ولی برهان اساسا برش قابل اقامه نیست. اینم یه دیدگاه میتونه باشه که طرفدارانی هم داره. حالا روی یک مبنایی از مبانی ما بگیم که اساسا این راه شبیه فرض کنید حالا کانت یا دیگران به شکل دیگری بگیم باید استدلال کرد ولی ما توان استدلال ندادیم، قابل اثبات نیست. و نهایتاً سوال چهارم، اگر قابل اثبات باشد آیا براهینی که تاکنون این همه متکلم و فیلسوف و اینها در سنت‌های مختلف ارائه دادن، آیا حداقل یکی از این برهان‌ها برهان‌های درست هست یا نیست؟ اینجا هم باز میتونیم دو تا نظر داشته باشیم، یکی بگه بله نظری است، یک قابل اثبات هم هست، نمیگم قابل اثبات نیست، دو ولی آنچه که تا کنون اقامه شده است هیچ کدام رضایت بخش نیست. یعنی تمام تلاش های این چندین و چند قرنه اینها در واقع به اون نتیجه مطلوب نرسیده و باز باید تلاش کرد در آینده بیان کسانی دوباره در این حاجه. یا اینکه نه کسی قائل باشد که نه فل جمله ادله قابل قبولی ارائه شده است. فیلسوفای ما حالا سوال تو کدوم این دسته ها جای میگیرن؟ عموم فیلسوفای ما بله، فیلسوفای ما که عموما نظری میدانن، یعنی صراحتن و تعبیر تفصیلی و بحث مفصلی برای این که مثلا بدیهیست تو تبیین بکنن بداهتشون ند. بله حالا مثلا در میرسیم در مثلا علامه طباطبایی در برهان صدیقینش جایی ایشون میگه که ملاحظه کردید در اسفار که بعد که تقریر میکنه برهان تو اون تعلیقش برهان صدیقین خودش رو میگه از اینجا مشخص میشود که این بیان تنبیه بر وجود واجب است نه برهان. یعنی اساسا بهش برهان به تعبیر دقیق نباید گفت، این تنبیه. از اونجا ممکنه استشمام میشود که مثلا وجود خدا به نوعی بداهت داره و براهینی که اقامه شده همه تنبیه، کلی هم علامه میفهم میگه براهین اینجا ارائه میشود همه تنبیهات هم. ولی خب سنت غالب ما از ابن سینا و قبل از ابن سینا فارابی اینا این بوده که بلا از فیلسوف باید یک استدلالی رو اقامه کنن و نیازمند اسم و برهان پذیر هم میدانستن قاعدتاً، چون تلاش کردن برای ارائه برهان. و خب به نظر مثل خیلی ها هم قبول دارن که بالاخره برخی از این براهین براهین درستی هستن. پس چند دیدگاه اینجا اینطور میشود، یکی وجود خدا بدیهیست بی نیاز از اثباته و براهین اثبات خدا بیفایدن، این یک دیدگاه. یکی بدیهی و بی نیاز اثباته ولی براهین اثبات فی الجمله مفید هم هستن. مثلا این نکته که حالا من خودم در هم کتاب کلام هم شاید اگر مرز کردش این اشاره کردیم که حتی اگر بدیهی هم باشه منم معنی بیفایدگی برهان نمیشون. این برهان ها میتوانه در واقع جایی که برای شخص شبهه پیش میاد، چون آقایون میگن که این حرف بدی هم نیست که بالاخره شبهه در مقابل بدیهی امکان داره و بدیهی به این معنی است که همه قبول دارن. خیلی ها در بدیهیات هم تشکیک میکنن، در اصل وجود واقعیت سوفیست های ظاهرن بودند و هستن، میگن ما تردید داریم. بنابراین در جاهایی که این شبهه های نظری پیش میاد و بالاخره این عقل بلفزول مشکل پیدا میکنه که خب واقعا اینجوری هست یا نیست، اگر هست پس چرا اونجوری، چرا اینطوری، خب این ادله میتونن مفید باشن. وجود خدا بدیهی نیست ولی برهان پذیر هم نیست، این یک دیدگاه. وجود خدا بدیهی نیست، قابل ارائه برهان هم هست ولی تاکنون هیچ برهان درست و قابل قبول ارائه نشده، این هم یک دیدگاه که البته فیلسوفای ما و متکلمین ما نوعا این رو قبول، اون تیکه آخرش رو قبول ندارن، قائلن که این برهان ها برخیش لااقل برهان های درستی است. حالا اینو همینجا عرض بکنم، نکته شاید امروز در غرب فیلسوفان دین غرب جالبه بدونیم که گروهشون لااقل که اینها مسیحی ان و خدا باورن، خدا رو قبول دارن، ولی تقریبا تو این قسمت اخیر این دیدگاه چهارم نظرشون مثبته، یعنی به نوعی قائلن که این برهانایی که تا الان ارائه شده خالی از مشکل نیست. و این میتونه برای ما خیلی جالب باشه، چطور میشه یه فیلسوفی، فیلسوف هم هست، خدا رو هم قبول داره، ولی در مقام بحث فلسفی تقریبا این ادله رو کمیابیش در واقع ناقص میبینه. و اینجا اگر ملاحظه کرده باشید یه دیدگاه باز قابل توجهی هست از جمعین آقای سوینبرن، فیلسوف انگلیسی که الان دیگه پیر مردی هم شد و ولی آدم معروفی هست و در بحث خدا هم خیلی اثر داره کتاب و مقاله. آقای سوینبرن یه دیدگاه اونجا داره و قابل توجه، ایشون میگه هیچ کدوم از این برهان ها تکی کفایت نمی کنه. یعنی برهان های مثلا جهان شناختی به تعبیر خودشون تک تکش کافی نیست برای اثبات خود، برهان وجودی کافی نیست، برهان های مثلا فرض کنید که آیت شناختی کافی نیست. ولی یه ایده جالبی داره که این میتونه برای ما هم جالب باشه و اون اینه که میفرماد این برهان ها اگر متراکمش کنیم، یعنی جمعش بکنیم و رو هم بگذاریم، تک تک جدا جدا نگاش نکنیم، همه اینا رو هم نگاه بذاریم، ایشون قائله که یه قوتی پیدا میکنه این مجموعه برهان ها که بله بعد میتونه نشون بده که باور به خدا معقول هست. و اینم یه دیدگاه جالب توجهی است که خوب ما بهش توجه داشته باشیم که اجمالا کسی بگوید براهین اثبات خدا تک تک کفایت نمی کنه، ولی اگر متراکم شد، یعنی رو هم انباشته کردی، مثل اینکه من الان به شما میگم که مثلا آقای فلان اتاق بغله، خب یه شواهدی برای این میخوایم دیگه. فرض کنید یه صدایی میشنویم که صدا شبیه صدای اون آقاست، این یک شاهدی است برای اینکه ایشون اونجاست، ولی شاهد خیلی قوی نیست. چرا؟ ممکنه بگیم خب یه آقای دیگه هست، از قضا صداها خیلی به هم شبیه. شاهد دیگری من دارم که مثلا صبح ایشون به من پیغام داده که من میام محل کار، خب پس قاعدتا احتمالا آمده، این شاهد دوم. شاهد مثلا سوم و چهارم، حالا دیگه مثال نزنم، به حال یه موقع تراکم شواهد شما رو به یک باور معقولی میرسونه که بله آقای فلان در اتاق بغل هست. این تراکم گاهی اوقات موضوعیت پیدا میکنه. حالا در ادله وجود خدا هم برخی این گونه گفتند. بله نکتهش متوجهش. حالا این سوال دومی شد. نکته اولتون رو اگر من خوب گرفته باشم، به نظرم با اجازتون باید بگم که یه خلطکی، یک آمیختگی در فرمای شما بود اگر توجه فرمایید. ببینید، بداهت و نظری در دو حوزه تو منطق قدیم ما هست: مفاهیم، تصورات و تصدیقات. شما الان صدر صحبتتون شرح الاسم و مفهوم بدیهی و اینا رفت تو مفاهیم. حالا تشبیه بحث دیگه است. به حال این دوتا رو باید از هم جدا کنیم. اینجا بحث ما سر گزاره است، سر مفهوم نیست. نمیخوام بگی مفهوم خدا بدیهی یا نه، اون بحثی گزاره است، قضیه است. این قضیه نظری یا بدیهی؟ سوال دومتون، بله معمولا این تقسیم بندی دوگانه در واقع تقسیم بندی مانعت الجمعه و به گونه ایست که یک گزاره، یک مفهوم نمیتواند هم بدیهی باشد هم نظری، چون تعریفاشون مقابل همه دیگه. مثلا حالا البته بحث معیار بداهت هم ما خیلی بحث داریم، چندین رساله پایان‌نامه من خودم دور و نزدیک دیدم، دانشجوامون تهران کار کردن در بحث معیار بداهت، اونجا هم ابهاماتی هست که معیار بداهت مفهوم چیه، معیار بداهت گزاره چیه. ولی اجمالا اینو میتونم خدمتون بگم که آقایونی که از این دفاع میکنن اینو مقابل هم میبینن، یعنی یه مفهوم یا یه گزاره نمیتونه هم بدیهی باشه هم نظری، یا باید بدیهی باشه نظری. حالا عرض کردم نکته شما خوبه، منتها اجازه بدیم وارد نشیم، چون همین وارد این بحثی که گفتم میشیم که معیار بداهت چیه. مثلا در مفاهیم های معیار بداهت عدم امکان تعریفه، یعنی تعریف نشود کرد، مثل که در ضرورت و امکان و اینا مثلا ابن سینا دیگران گفت. بله حالا عرض میکنم دیگه یا این که حالا در مفاهیم بود مفاهیم، یا این که نه مثلا مفهومیست که نیاز به ابن سینا جایی این تعبیر داره که میگه ارتسام پیدا میکنن در ذهن، این مفهوم بدون وساطت مفاهیم دیگر، یعنی شما بدون اینکه نیاز به مفاهیم دیگری داشته باشید، حالا در مفاهیم نرتمم نه در گزارا. به حال اجازه بدید از این عبور کنیم. بحث مهمیه که معیار بداهت چه هست. امروز هم اتفاقا تشکیکات جدی شده. حالا شما مهمان اساتید کلام باید تو این هم خب مطالعات بکنید، چون دانشجوهای شما ممکنه بپرسن که ها مثلا تشکیکای جدی در بداهت شده و خیلی آمدن بینیستم که میگن ما بدیهی نما داریم، یعنی قدمای ما خب خیلی راحت یه چیزی مثلا این بدیهیست و به حال خود بداهتش هم گویا بدیهی میدانستن گویا و ازش عبور میکنن. امروزه با بحثای پیچیده‌ای که مطرح شده و به خصوص پارادوکسایی که در حوزه‌های مختلف مطرح شده و پارادوکس‌ها میتونید خصوصیتش اینه که از یک مقدمات کاملا روشن یه دفعه شما میرسید به یه بنبستی، میرسید به یک امر تناقض‌آمیزی، به این میگن پارادوکس. خب این پارادوکس‌ها به تعبیر بعضی فیلسوفا نشون داده که ای عجب ما یکم ساده بودیم، فکر میکردیم که مثلا چیزی رو که بدیهی می‌یابیم پس بدیهی هم هست، ولی حالا کشف کردیم که نه، یه گپی بین این هست. همون تعبیری که من عرض کردم، یعنی ممکنه چیزی بدیهی نما بدیهی بنماید ولی بعداً کشف بشه که بدیهی نبوده چون کاذب بوده، بدیهی که کاذب نمیتونه باشه. و این به هر حال بحث الان خیلی جدی مطرح شده که ملاک بداهت نیست و حتی تحلیلای شده برای اینکه بدیهی یک حیث منطقی داره، یک حیث حالا تعبیر که گفتن پدیدارشناختی یا حالا شاید بگیم مثلا روانشناختی، اون حیث پدیدارشناختیش با حیث منطقیش نباید خلط شه. حیث پدیدارشناختیش اینه که این گزاره رو وقتی من میبینم هیچ شکی درش ندارم، خیلی به قول دکارت واضح و متمایز برای من تو ذهن من و من هیچ شکی درش ندارم، پس این بدیهی. امروز تحلیل کردم گفتن این یک حیث بداهت، این حیث پدیدارشناختیشه، ولی اون حیث بداهتی که تو فلسفه ما میخوام ازش نتیجه بگیریم اون حیث منطقیشه که میخوام بگیم بدیهیست پس صادقه. مثلا این استدلال من میگم این مقدمهش بدیهیست دیگه، پس یعنی صادقه، یعنی صادق فرضش بکنیم بریم جلو. و اون حیث منطقی سخته و این سوال جدی هست. حالا میخواستیم وارد نشیم شدیم، این سوال جدیست که آیا ما می توانیم به راحتی از اون جنبه پدیدارشناختی برسیم به جنبه منطقی؟ یعنی آیا از این که این گزاره برای من و شما و چه بسا برای خیلی ها روشن و واضح می نماید از این نتیجه بگیریم که پس بدیهی به معنی دومه، یعنی صادقه؟ خب طبیعتا ابتدا جواب ما اینه که نه، یک کمی سخته، اگر تحمل میکنیم خیلی به راحتی نمیتونیم این رو انجام بدیم. خب پیش‌فرض‌هامون چی هستند؟ پیش‌فرض‌هامون بدیهی هستند یا نیستند؟ خب این تعریف خیلی نوآورانه شماست، این از کجا آوردین؟ بر اساس تکرار. خب چه بسا یه امر غلطه یه تکرار بشه، مثلا تکرار که خیلی موضوعیتی نداره. من نمی‌دونم کسی معیاری مثلا به عنوان تکرار، اتفاقا در بحث علیت خب هیوم اون نقدی که به ضرورت علی داره یه مقدار اونجا بحث تکرار هم هست. تو هم میگن نظر روانشناختی ما میبینیم هر موقع علت هست معلول هم هست، اونطور اگه از این بخوایم نتیجه بگیریم پس این رو ضرورت میبخشه، نه هیوم میگه این نتیجه حاصل نمیشه. خیلی نه از نکردم که من حالا با مخالفت با شما نکردم، گفتم بگذاریم ازش. به هر حال بله یک سری گزارهایی هستن، همه فیلسوفه هم تفتون رو به این دارن که حالا به تعبیر عامتری ما بخوایم بگیم اینا در واقع به تعبیری که اگه شنیده باشین میگن خودکشند. خودکش تعبیر حالا جالبی، خودکش یعنی چی؟ یعنی از نفی اینا به گونه ای حالا در برهان صدیق علامه میدونه به نوعی اثباتشون میاد، از در بیرونشون میکنه، از پنجره میاد. دقت کردین؟ البته معدودن اینا، ولی معدودی از گزاره ها این خصوصیت جالب رو دارن که به نوعی از نفی اینها اثبات اینها پیش میاد. حالا این ملاک بداهت، ملاک اولی بودن نیست، اینا البته بحثایی است که در جای خودش، ولی اینم باز شما متکلمین ان شاء الله به حال کلام تدریس میکنید، اینو من خیلی وقت میشه روش بحث کنم، من داخل پرانتز فقط بگم از فرصت استفاده کنم، خانوما توجه داشته باشن، به نظر من و تجربه من و خیلی ها استاد کلام شدن و حالا تو حوزه کلام وارد شدن واقعا توجه کنه خیلی دشواره و خیلی سخته. به یه جهاتی من میتونم بگم از فلسفه سختره، از فیزیک سختره. چرا؟ این جهت خاصش اینه، شما اگر تو کلام میخواید وارد بشید حیطه اطلاعاتتون خیلی باید وسیع بشه، چون ببینید کلام یه مدار قایت محوره، اون قایت دفاعی درش هست و حجمه به شما میشه و سوال میشه و این سوالات همش این دو نیست که فقط مقدماتش کلامی باشه، همچون که اول جلسه هم اشاره کردم تاریخی علمیه. یعنی الان شما به عنوان متکلم تو مثلا بحث برهان نظم یه وقت ناچار میشید به این نظریه تکامل رو بخونید، برید تو فلسفه زیست شناسی مثلا حداقل یه مطالعات اولیه داشته باشید، چون ذهن بالاخره سوالگر دانشجوی شما، شاگرد شما سوال. و اینه که کار کلام رو به اعتقاد من خیلی مشکل میکنه، یعنی متکلم باید رو ابعاد باشه تو همه حوزه ها، از علوم تجربی، علوم غیر تجربی، ریاضیات. مثلا شما فرض کنید الان برخی از همین ادله اثبات خدا هست مبتنی بر حساب احتمالات، مباحث احتمالات شاید هم دیده باشید. خب من متکلم یا فیلسوف دین اگر بخوام در این حوزه وارد بشم، عمیق وارد بشم، قطعا باید برم یه دوره مثلا نظریه احتمالات حداقل ابتدایش رو بخونم. بعضی از مباحث الان رفته مثلا مبتنی بر بحث‌های منطق جدیده، اگر دیده باشی بحث‌های همین ضرورت و امکان و اینا. شما این متکلم اگه خودتون رو محدود کنین فقط به مطالعات سنتی، خب یا دانشجو شما میگه آها من دیدم فلان فیلسوف اصلا پنبه این قضیه رو زد با این حرف و این، خب باید بنابراین خیلی استادی کلام دشوارتر از این جهت از خیلی بحثه دیگه که شما باید یک سعه اطلاعاتی خیلی وسیع داشته باشید. حالا در همین بحث اجتماع نقدی من فقط عرض میکنم و دیگه بگذاریم، خیلی از بحثمونم باقی مونده، مثل یک کوه یخی شد که فقط قسمت که خوندیم مرور کردیم، قسمت بالاییش خیلیش مونده. به خدمتون که در همین مثلا بحث امتناع تناقض یا اصل تناقض که خب فیلسوفان ما گفتن، تعبیر کردن که این ام القضایا است، شنیدید حتما، و برخی تشبیه کردن، تشبیه جالبی است، گفتن جایگاهی که واجب الوجود در نظام هستی دارد که علت اولاست و مقوم همه چیز است و همه چیز، همه ماسوا وابسته به او هستند، همین جایگاهی که واجب الوجود در نظام خلقت داره اصل تناقض در نظام معرفتی ما داره. یعنی گویا واجب الوجودی است در اونجا که تمام گزاره‌های معرفتی ما مستقیم و غیر مستقیم باید تکیه کنه به اصل تناقض. این تو فلسفه ما خیلی مهم. حالا جالبه بدانید که امروزه در غرب در حال حوزه منطق یک سری منطق‌های مطرح شده، نظام‌های منطقی که شاید نمیدونم شنیدید یا نه، به نام منطق‌های فراسازگار ترجمه کردن، پاراکانسیستنت میگن، که در اینها ادعا لاغل این است که به نوعی اصل تناقض کنار گذاشته میشه. خیلی جالبه شما یه سیستم منطقی داشته باشید درش اصل تناقض کنار گذاشته میشه. حالا این خیلی شدید، خفیفتر از این خود نظام منطق جدید کنونی، منطق پایه جدید کنونی، منطق گزاره ها، منطق محمولات، اگر شما آشنا باشید جالبه در اونجا اصل تناقض جزء اصول موضوعه منطق نیست. خیلی جالب، در حالی که ما توقع داریم اصل تناقضی که اون جایگاه رو در منطق و معرفت شناسی سنتی ما داره که اون رأس نشسته، بیاد تو منطق جدید بشه چی؟ بشه یکی از اصول موضوعه، ولی اصل موضوع نیست و ثابتش میکنن، به عنوان قضیه ثابتش میکنن. حالا عرضم ناظر به شماست. بله؟
ما بر این که میتونیم امور
نه نگفتم ادعا دلیلی، میخوام بگم که دیدگاه مخالفم هست، من مخالفتی ندارم، من که اینجا نشستم با شما تو اون کانتکست همراهیم، ولی میخوام بگم که دیدگاه جدیدی هم هست که اساسا گفتن که ما و در اساسا در منطق جدید اینطوریست، یعنی یک منطقدان جدید شما بهش بگید که فرمولی داریم به نام نقیض پی یا نات پی، یعنی چنین نیست که پی و نات پی، چنین نیست که یک قضیه‌ای با نقیضش جمع بشود، همین امتناع اجتماعی نقیض ما. به یه منطق جدید بگی تو چه جایگاهی برای این تو منطقت قائلی، میگه هیچی، یکی از قضایای منطق من هست مثل قضایای دیگر، تئورم، قضیه معنای تئورم، که این رو من ثابت میکنم با چند تا سطر مقدمه ثابت میکنم، همین دیگه، چیز خیلی ویژه‌ای نداره، ولی برای ما تو اون منطق سنتیمون اون جایگاه رو داره. میخوام عرض بکنم که من از این خواستم سوء استفاده کنم، حاشیه برم و گریز زدم به این که تذکر بدم شما رو به این که در حوزه کلام وارد شدن، این افتضاح رو داره که انسان خیلی سرک بکشه به حوزه های دیگری که کلام از اونها مصرف میکنه، حالا یا در اصل اثبات ادعاها یا در نقدها. خب اینم عرض کنم، این بخش اولمون، چند دقیقه هم اگر سوال و نکته هست و یه استراحتی بکنیم، البته سرعت من متاسفانه خیلی کند بود تو این بخش، حالا ببینیم بخش دوم رو که خدمتون هستیم چطور طی میکنیم. در آخرین مقدمه که در بحث، البته مقدمه ها زیاده ولی اینجا من به نظر اومد برای شما مطرح کنم، شاید توجه بهش جالب باشه، این که به لحاظ روش بحث و منطق بحث، وقتی ما میخوایم در مبحث براهین اثبات خدا وارد بشویم، دو تا روش اینجا هست، به لحاظ اینکه این بحث مقدمه بر بحث صفات باشد یا مؤخر. دیدگاه سنتی که اینجا من اشاره کردم و در نوع آثار کلامی و فلسفی ما هست، اینکه بحث براهین مقدمه بر بحث صفات هست. شما در عموم آثار فلسفی کلامی اول خدا رو ثابت میکنیم، میگه ثبت العرش ثم من قش، خلاص اول ثابت میکنیم خدایی هست، بعد میام میگه خب این خدا عالم مطلق است، مثلا قادر است، حی است، چه صفات ذاتی دارد، صفات فعلی دارد در کلام، یا صفات حقیقی دارد، صفات اضافی دارد در فلسفه، اول خدا رو این سنت. ولی یه دیدگاهی که حالا تا حدی میشه گفت جدیدم هست در غربی ها مطرح شده، اینه که ما بحث صفات رو هم میتونیم مقدم کنیم، یعنی اول قبل از اینکه خدا رو ثابت بکنیم بیان بحث از صفات بکنیم. خب طبیعتاً برای ما در نگاه اول این حرف عجیبی پیش میاد، خب ما که نمیدونیم خدای هست یا نیست، یعنی نمیدونیم در مقام بحث دیگه، حالا ایمان و اینا در مقام بحثی هنوز معلوم نیست خدای هست یا خیر، چطور از صفاتش صحبت بکنیم، این یکم برای ما مشکله. ولی خب این دیدگاه هم طرفدارانی داره، عرض میکنم به خصوص در مباحث غربی که ما در واقع در اینجا حالا دفاعی که اجمالا میشه از این روش کرد این است که ما میتوانیم یک موجودی رو فرض بکنیم به عنوان خدا، فرضش بکنیم بر اساس اینکه بدیهی نیست وجودش، فرضش بکنیم، بعد بیان بگیم این موجود فرضی ما میتواند این صفات رو به این معنا و با این در واقع توضیحات و تفسیرها داشته باشد، علم داشته باشد به این شکل، قدرت داشته باشد به این معنا، و یه بحث البته صرفا توصیفی دیگه اینجا از صفات بکنیم، و بعد نهایتا میام میگیم اون موجود فرضی که فرض کردیم با این دسته از صفات، حالا دلیل میادیم برای اینکه این وجود در خارج داره و در خارج موجوده. از این کتاب عقل و اعتقاد دینی که کتاب خوبی هم از ترجمهش هم نسبتا خوبه در حوزه فلسفه دین، اگر خواستید به هر حال مروری بر بحثا داشته باشید، این کتابه که کتاب الفی مدالان قدیمی شده، کتاب خوبی است. در توجیه این روش چون این جمله آمده در قالب یک سوال، اگر ما هیچ تصوری درباره اینکه خداوند چیز نداشته باشیم، در آن صورت چه معنایی دارد که بپرسیم آیا خدا وجود دارد؟ یعنی یک در واقع مبنای منطقی گویا برای این روش دوم میخوان ارائه بدن، که خب بعضی اساتید هم اینو اینطور تقدیر کردن که آقا شما میخوان بگی ایکس موجود است، خب ایکس باید یه تلقی داشته باشه، چی موجوده؟ یه شیء مبهمی که هیچ توصیفی شما ازش ندارید چطور میخواید وجود رو براش ثابت بکنید؟ پس باید این ایکس رو در قالب لاغل یکی دو تا صفت ازش یک فهمی داشته باشید. بنابراین به نوعی حتی منطقا هم بحث صفات مقدم میشوند. کجا میفرمایید اینجا؟ بله. نه فرض اینه که بدیهی نمیدانند، یعنی هر دو تا بحث رو ما میخوایم بکنیم، هم میخوایم اثبات وجود کنیم هم از صفات بحث کنیم. حالا سوال اینه که کدوم رو مقدم کنیم. دقت کنید بحث محتوایی اینجا نیست، بحث روشیه. خب
اگه همچین مسئله ای رو بگیم، این دیدگاه دوم بیشتر به دیدگاه نظری، چون نظری میدونه و بدیهی نمیدونه، این دیدگاه رو هم مطرح میکنه.
بله مطمئن. من باز دوباره شما توجه میدم به این نکته که خدمتیشون عرض کردم و اینکه دقت داشته باشین. ببینید باز احساس میکنم من شاید اشتباه کنم، حالا بقیه ببینید، باز در فرمای شما داره بدیهی تصوری و بدیهی تصدیقی خلط میشه. ما بحثمون در گزاره وجود خدا بدیهی بودن نظری بودنش اونجاست. شما الان میگی که ما چون خدا رو بدیهی میدانیم، یعنی یه مفهومی ازش داریم، پس یه مفهومی داریم، صفتی داریم. ببینید شما رفتید سراغ بدیهی تصوری، ما اصلا بحثمون اونجا نیست. بحثمون سر در واقع گزاره خدا وجود دارد است و اینکه خدا صفاتی داره. به تعبیر حالا سنتی خودمون اینجوری بگیم، بحث سر حلیات بسیطه و مرکب است. در مورد خداوند یه حلیه بسیطه داریم، خدا وجود دارد، یه سری حلیات مرکب داریم، خدا عالم است، قادر است، فلان. حالا سوال اینه که به لحاظ روش و متد بحثی، من متکلم یا فیلسوف که میخوام برای شاگردان تدریس کنم یا میخوام کتاب بنویسم، کدوم اینها رو مقدم کنم؟ ابتدا بحث اثبات رو مقدم کنم یا بحث صفات رو؟ عرض کردیم که دو تا دیدگاه هست. یه دیدگاه میگه خب از اثبات شروع میکنیم، یه دیدگاه میگه از صفات هم میشود شروع کنیم. خواهش میکنم. درست. حالا این ملاحظه کردم من این خط آخر عبور کردم، گفتم دیگه شما رو خیلی اذیت نکنم، ولی فرمای شما ناظم این خط آخر من در اون کتاب کلام اگر دیده باشید اینو شاید اشارتا مطرح کردم، حالا اینجا به عنوان دیدگاه منتخب نخواستم خیلی روش متمرکز شم. به نظرم میشه بین این دوتا جمع کرد و جمعی که به نظر من رسیده اینه که ما تقسیم بندی کنیم صفات رو به اولیه و ثانویه. این معنی خاصی و با اولیه بدیهی اینا اصلا ربطی نداره. منظورمون از صفات اولیه همون حرفی است که الان اشاره شد که وقتی ما میخوایم وجود رو راجع به خدا ثابت کنیم، خدا رو در قالب یه مفهوم میفهمیم، در قالب یک دیسکریپشن و توصیف میفهمیم. یه ایکس مجهول نیست که یه ایکس یه چیزی موجود است. نمیخوام بگم یه چیزی موجود است، میخوام بگم یه چیز خاصی که یک تصور مشخصی من ازش دارم. اون تصور مشخص رو که در قالب بالاخره یک توصیف ما بیان میکنیم یا بفرمایید یک صفت، اون صفت رو اسمش میذاریم صفت اولیه. و بعد پس ما در واقع جمع بینیم، چون هر دو تا دلیلیه با مبنای منطقی قابل قبولی ابتدا دارن. دیدگاه اول میگه خب ببخشید مثلا سر بی صاحب رو که نمیشه تراشید دیگه، بالاخره شما میخواید بگی که یه موجودی داریم عالم است، قادر است. خب من اول باید بدونم چه موجودی واقعا داریم، بعدن میام راجع به صفاتش صحبت کنم. بله حالا برای تنوع در بحث خیلی هم شاید مربوط نباشه، ولی اینکه خستگیتون در بده، گفتن که یه کسی همسایه‌اش رو دید، حالا حتی قاعدتا خارج از کشور بود، حالا اینجا الان رواج پیدا کرده، مشهد رو نمیدونم، در تهران که خیلی زیاد شد این حیوانات خونگی و اینا داشتن تو آپارتمان ها و اینا و ماشین و اینا، خب خیلی زیاد شد به تأثیر به خلاصه اون طرف آب. و خلاصه یکی دید حالا اینجا بود جای دیگه، این همسایه رو دید، گفت فلانی این سگتو کنترل کن، گفت چرا؟ گفت این دیروز مثلا پای بچه من گاز گرفته، حمله کرد به بچه من گاز گرفت. همسایه در جواب گفتش که والا سگ من اصلا به بچه ها حمله نمی کنه، هیچ موقع به بچه حمله نمی کنه و حمله بکنه گاز نمی گیره. حالا اگر بخواد به کسی هم حمله کنه، ثانیاً به همسایه حمله نمی کنه، می شناسه شما رو فلان. خلاصه رابر اینا گفت بس گفت خامستن سالستن، اصلا من سگ ندارم. گفت اصلا من سگ ندارم، اشتباه شد. خلاصه من سگ ندارم که مثلا پای بچه شما رو گاز گرفته. حالا این به جایی که همون اول بگه آقا من اصلا سگ ندارم که حالا تو دعوا کنیم که گاز گرفتی یا نه، این میگه این گاز نمیگیره و همسایه رو آزار نمیده و بعد آخر سر میگه آقا من اصلا سگ ندارم. حالا این برای تفنن. به حال اون دیدگاه اول یه مبنای منطقی داره، میگه خب اول ما باید وجودش رو ثابت کنیم بعد صفاتش. دیدگاه دوم هم میگه خب شما وقتی میخوای وجود ثابت بکنی، همین سوالی که اینجا این عین متن اون کتاب دیگه، اگر هیچ تصوری درباره خدا نداشته باشی وجود رو برای چی میخوای ثابت؟ من باید اول بگم یه موجودی که قادر مطلق، عالم مطلق، خیرخواه مطلق، حی، صفات فعلی این چنین و این چنان داره، خالق از فلان از اینا، یه همچین موجودی رو تصور کن با این ویژگی ها، حالا من میخوام اینو برای شما ثابت کنم که این وجود داره. اینم مبنای منطقی دوم. حالا ما اونجا عرض کردیم که این دوتا رو میتونیم با هم جمع بکنیم به این ترتیب، دو مرحله بکنیم. بگیم در مرحله اولیه صفات اولیه، حداقل یک صفت، ما ممکنه بیشتر، ما لازم داریم منطقا برای اینکه محمول وجود رو برای اون ثابت بکنیم. البته حالا این بحث زبانشناسی اینجا میاد بحث پیچیده میکنه، اگر خدا اسم خاص باشد، اون مبانی زبانشناسی، معنی شناسی که عرض کردم خیلی هم مهمه، اگر خدا اسم خاص باشد، یک گروهی از فیلسوفای غربی اومدن گفتن اسم خاص اصلا معنا نداره، معنا نداره، توصیف نداره. اگر شما گفتید ارسطو به عنوان یک اسم خاص، ارسطو معناش این نیست که مثلا بزرگترین شاگرد افلاطون، این یه دیدگاهه، ولی گروهی گفتن این دیدگاه غلط و اسامی خاص اساسا معنا نداره. حالا اون ملاحظه رو بذاریم کنار، بحث اسم خاص. فرض کنیم که وقتی میخوایم وجود رو ثابت کنیم، برای یک موضوعی ثابت میکنیم که این موضوع حاوی یک معناییست. خب اون معنا میشه اون صفت اولیه ما، که هم توی خانوم به درستی گفتن تو فلسفه معمولا واجب الوجود، واجب الوجود مثلا موضوع ما قرار میده. ولی اشکال نداره وجود رو برای که فیلسوف ما هم این کار رو میکنن، مثل برهان صدیقین، ملا صدرا، ابن سینا، دیگران، که واجب الوجودی هست و بعد میگن واجب الوجود این صفات رو داره. خب اگر نکته ای هست چند دقیقه بفرمایید، اگر نه که